الله الرحمن الرحيم فبهي نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فرمود که ای پیامبر در رابطه با این حقیقت که انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم قصه قریه انطاکیه رو برای اینها بگوید. آیه 12 از سوره مبارکه یاسین فرمود که ای پیغمبر حیات و مرگ انسانها دست ماست و در قبضه ماست و در حفظ ماست، نکتب و ما قدم و آثاره و اون چه که می فرستن و قیامده های عملشون رو ما ثبت می کنیم. و برای اثبات آیه 12 فرمود که وضرب لهم مثل اصحاب القریه، قصه قوم انطاکیه رو که پیامبران آمدن برای اونها و اونها با پیامبران مقابله کردن، پیامبران چه گفتن، اونها در مقابلش چه گفتن، منطق پیامبران چه بود، ذهنیات مقابلگران با پیامبران چه بود، قصهش رو بگو براشون و بگو که کار به جایی رسید که حتی یک داعی الالله را که به این مردم گفت که پیامبران حرف حق میزنن و جای پذیرفتن است نه جای انکار، بگو که با چنین انسانی چه کردن، بگو که داعی الالله را و مؤید پیامبران را کشتن و البته کشتن او همان موارد بهشت شدنش همان. و بعد قصه قوم انطاکیه را بگو که وما انزلنا على قومه، قوم اون حبیب نجار یعنی اون مؤید انبیا، بگو که حاصل این حضور پیامبران سگانه و مقابله این قوم منکر حق و حاصل این مجادله و مقابله این شد که همه این قوم نابود شدند. و ما انزلنا علی قومه من بعده، یعنی بعد از کشتن حبیب نجار رحمت الله علیه ما نازل نکردیم هیچ جندی از لشکریان حق من السما، جند آسمانی، رحمتهای غیبی، ملائکه الهی دیگه بر قلب این جامعه نرید. این جامعه حیران سرگردان در گرایش‌های بشری شدن و هدایت‌های الهی ازشان گرفته شد و ما کنا منزلیم. اصلا ما دیگه برای این قوم هیچی نازل نکردی و حاصل همه قضیه یک کلمه شد، این کانت الا صیحتن واحده و ازا هم خامن. یک صیحه آمد و در آنها این ملت خاموش شد، یه ملتی خاموش شد، یه فرهنگی زاده شد. همیشه شما بدانید انسانها نیستن که میمیرن، انسانها عموماً نمیمیرن و بعد از مردنشان هم نمردن. اون چه که انسانها رو میکشد بی حاصلی حیات هست. چه موقع کامدن، چه موقع نابود میشن؟ وقتی که 100 سال، 50 سال، 60 سال زندگی کنن و حاصلش هیچی نباشه. این مردن حقیقی انسان ها. فرهنگی که بمیرد چگونه میمیرد؟ یعنی حاصل تلاش ها اون چه که بشر میطلبد نباشد. شما ببینید مسلم بشر قرن بیستم نمیخواست زندگیش این همه گرفتار چیزهایی بشه که خودش برای خودش ساخته است. یعنی چه یه فرهنگی داره خاموش میشه؟ خیلی این تعبیر عالمانه بود. این تعبیر رو تمدن شناسان 50-60 ساله اخیر کلی فریاد زدن، جلسه ها گذاشتن. این تعبیری که مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی اخیراً فرمودن که فرهنگ غرب دیگه برای خودشنم روشن شده که نتونست اون چه که میخواد رو بهش برسه. عمده اینه که ما نمیدونیم چه بلایی بر سرمون آمده است، ما نمیدونیم چه مزه حیات روی زمین باید به کام ما میداشته است که این تلخی بد امروز رو حس کنیم. وقتش اینجا نیست. یه ملتی به وسیله بدی فرهنگشون خاموش میشن، نه به جهت مردن بدنشون نابود بشن، ابدا اینطور نیست. مردن بدن اول بشاشیت و نشاط است، ولی خاموش شدن فرهنگ یعنی از بین رفتن همه پتانسیل های حیات برای ابدیت. مگه نه اینکه کل نفس به ما کسبت رهینه؟ مگه نه اینکه ما در رهن اعمال خودمون هستیم در ابدیت خودمون؟ حالا اینکه اعمال ما دیوار تنگی باشد که انسانیت ما رو له کنه، این یعنی تا ابد ما بد زندگی کردن زندگی جاودانه بدی داریم. اگه قرآن اشاره میکنه در آیه عجیبه یاسین آیه یا حسرتن علال عبا، ای وا حسرت ها بر بندگانی که بندگی نکردن، یعنی بندگانی که شأن بندگی را به جا نیاوردن. چطوری به جا نیاوردن؟ ما یعطیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. هر وقت پیامبر درشان آمد به مسخره کردن پیامبران پرداختن. چرا؟ چون معنی بودن خودشان را روی زمین گم کردن. همه ی حرف آیه 12 سوره یاسین هست. یعنی شما ببینید یه قصه بود تالا، همیشه زرنگ باشه. ببینید قصه، این حادثه که خدا دست روش گذاشته است چه چیز را میخواه بگه. این به خصوص این قسمت خیلی هم صریحه، احتیاج به یه تفسیر عمیق هم نداره. اول اومده میگه انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم، بعد میگه وجب لهم اصحاب القریه، وجب لهم اصحاب القریه. یعنی پس حالا مثال بزن قصه اصحاب قریه رو. در چه رابطه مثال بزن؟ در رابطه این که انا نحن نحی الموتا، این که حیات و مرگ و حفظ حیات دست ماست. عمده مشکلات بشر روی زمین اینه که معنی بودنش را نمیداند که معنی پذیرفتن پیامبران را بفهمد. خیلی حرف عادیه. شما ندانی برای چی روی این زمینی به چه دلیل پیشنهاد پیامبران را بپذیری، برای پذیرفتن پیشنهاد پیامبران چه روی این زمین اینجوری تحلیل کن، اینجوری خودت را معنا کن، اینجوری خودت را کامل کن. یه چیز است که بدانی چگونه بودن از بودن حقیقی است. اصلا این جلسات گاهی دوستان ممکن است تو ذهنشون بیاد خب این تکرار جلسات دینی، این که اصرار به ما میکنن تمام عمرتون در حضور اندیشه دینی باشید، خب برای چی؟ برای یه چیز و نه دو چیز. برای این که معنی بودنمون رو گاهی فراموش میکنیم، گاهی نمیدونیم چرا هستیم، بودنمون رو گم میکنیم و الا ما شاء الله این کارو میکنیم. ما در این انبان گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. چرا؟ چرا گم میکنیم؟ برای اینکه جای دیگه میپرونیم عمر را. اگه شما عمر را در بیابان پروندین چطوری در گلستان دنبالش میگردید؟ اگه شما نشناسید که ابدی چطوری میخواید معنای دستورات پیامبر را بفهمید؟ هیچ فهمیده نمیشه. والله اونهایی که حرفای پیامبر را میگیرن به ما میدن که ما دنیای بهتری داشته باشیم، اینا یقتلون النبیین به غیر حق. یعنی کسی که میگه که طبق این آیه و طبق این روایت راست بگو تا جامعه خوبی داشته باشی، این یقتلون النبیین به غیر حق. خوب دقت کنید دارم چی میگم. یعنی پیامبران نیومدن که یه زندگی دنیای خوبی به ما بدن، پیامبر اومدن آیه رو نگاه کن که حیات ابدی ما را برای ما باربر کنن. این حیات از دنیا شروع میشه، این حیات معلومه که پس دنیا را نمیخوان از ما بگیرن، ولی نمیخوان دنیا را محل و منزل و متوقفگاه ما بکنن. این خیلی خطرناکه. اگر دین برای دنیا شد این دین کشیست، ولی اگه دین برای انسان شد این انسان سازیست. انسان یعنی ابدیت، شما فقط هستید. انسان یعنی فقط بودن، شما فقط هستید. دنیا و آخرت ندارد که، یعنی که دنیا و آخرت یه انسان است، دراز است تا ابدیت، فقط هست. نحوه هستهاش نسبت به خارج تغییر میکنه. بنده یه روز در مسجدم، یه روز تو خیابانم، یه روز تو این بدنم، یه روز تو بدن دیگه است. یعنی من بودنم فرقش با بودن خدا این است که بودنم از بودن خدا مخلوق خدا میگه مشخصه. این آیه 12 رو نفهمید بشریت چه قصتش قصه یا حسرتن علال عباد شد، یعنی ای حسرت بر بندگان، یعنی تمام شد، تمام حیاتشون ضایع شد. چرا؟ برای که پیامبره رو نفهمیدن. هیچ پیام آیتی من نبی من رسول الا کانو، همواره بودند به جریان نبوت یه تقل اون مسخره کنندگان. چرا پیامبر براشون بیمعنی بود؟ چرا نبوت در حیات معنا نمیداد؟ یه حیاتشون رو یه طوری معنای کرده بودن. این حیاتی که اینها شناخته بودن حیاتی نبود که یک انسان از تا ابدیت و همواره با خود برینش باید زندگی کنه. شما انسان رو درست معنا کنید، آیه 12 داره همین رو معنا میکنه. انا نحن نحی الموتا، ما مرده ها رو زنده میکنیم و ما نوشته و ما آثار را و تلاش را و حرکت را حفظ میکنیم. نکتبو، یعنی شما تماما در قبضه ما، همه در محضر حقند با تمام حواس. حالا چنین انسانی پیامبرانی فهمن که ای پیامبر بودن من را ازم نگیر. یعنی چطوری بودنم را ازم نگیر؟ یعنی بد بودن نصیبم نشه. حالا آبینی موجزه بودن قرآن به سر گفت. حالا برگردید آیه 32 رو نگاه کنید، حالا اون بعد اون آیه رو معنی میکنم چیزی نیست. آیه 32 ادامه آیه 12 یعنی تا آیه سیاه یک قصه اصحاب القریه، آیه 12 قبل از اصحاب القریه دوباره برمیگرده به آیه چی؟ 32. حالا اگه نگاه کنید آیه 32 همون آیه 12 و این کلون لما جمیعون لدینا مخترون. اونجا گفتی نکتبو ما قدمو و آثارمو، حفظ میشه، حفظ میشه اون چه میکنن به طور کلی. اینجا میگه که هیچ نیست الا این که پیش ما حاضر است، یعنی از قبضه قدرت ما که چیزی خارج نمیشه، یعنی بودن شما ابدی، یعنی بودنتون در محضر ما. حالا برمیگردم آیه 32 رو بیشتر بحث میکنم. حالا پس دقت کنید چه شد که اینا مقابل پیامبر واستادن؟ اولا چون مقابل پیامبر واستادن نتیجه حیاتشون چی شد؟ امکانت الا صیحه واحده، آیه 29 با یک صیحه تمام شد، یعنی یک صدا و نابودی اون تمدن و اون فرهنگ و اون ملت. ملتی که حیاتش با نابودی فرهنگش نابود بشه خیلی وحشتناک است. این سخت جا میفته دیگه به ارتفاع نفر ما. شاید بگید که خود اگر این صیحه نمی آمد که اینا 2 سال یا 10 سال دیگه می مردن. مردن بدنی که کاملون نیست، که نابودی نیست. میگه که اینها طوری مردن که نتیجه اعمالشون و عقایدشون نابودی بود، یعنی عقیده بدشون به اسم احلالشون کشید، یعنی اینا بعد از بودن در ابدیتشون هم در یک فشار وحشتناکن، چون بودنشون بودنی بود که خدا نپسندید. چرا نپسندید؟ برای اینکه اینا نمیدانستن که جزء جریان حکیمانه هستن که خدا ایجاد کرده. خوب دقت کنید به این نکته. حضور در این جلسات دینی عموما یک چیزه نمیذاره فراموش ما بکنیم، اون که ما جزء یک سنت حکیمانه ایم، یک حکیمی در هستی حکمتش را جاری کرده است. جریان حکمت حکیم آن است که هر چیزی هر چه میتواند بشود و اون چه که حکیم ایجاد میکند لغو و پوچ نیست. پس ما در جریان جاری شدن حکمت حکیم مطلق یک نوع وجود داریم که لغو نیست. این وجودی که لغو نیست همواره باید خودش را نسبت به اهدافش بسنجد، هر لحظه نسبت به هدفش خودش را نسنجد از دست حکیم در نرفت، ولی تنبیه حکیم بر اون جاری شد. مثال بزنیم، بنده مثال میزنم یا جناب عالی، یه مقدار آجر خریدیم میخوام یه ساختمان بسازیم. بودن آجرها برای ما در رابطه با ساختمان معنا میده. اگر آجری باشه که نشد باش ساختمان ساخت، این آجر باید از آجریت بیفته، یعنی آجر بودنش در ازای اینه که ساختمان منو به من بده. اسم آجر پسندیده نیست برای روش حکیمانه، رسم آجر پسندیده است برای روش حکیمانه. اگر این آجر به ساختمان سازی من منجر نشد باید از آجریت خارج بشه. انسانی که حکیم خلق کرده است باید به انسان برتر شایسته لقاء رب خط بشه. چرا؟ انا لله و انا الیه راجعون. اگر فقط انا لله بود این که لغو است، خدا ساخت که پراکنده کند. به قول هایدگر چی؟ انسان موجودی است پخش شده یا رها شده در عالم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اگزیستانسیالیسم کفرآلود سارت وجود میاد، یعنی همه جنایت ها منطقی میشه. امروز اروپا در اوج پذیرفتن اگزیستانسیالیسم، یعنی اصالت انسان، همه این جنایت ها برش مباح میشه. مثل آلمان از نجاست انسانیت به فقان آمده است، مهد اگزیستانسیالیسم هم هست. مثل هایدگر مال آلمان هست. یعنی شما انا لله نیست که معنا میکنه وجودتون را. انا الیه راجعون کما بدعکم تعودون، شما نیمدید که رها بشید، آمدید که شایسته ربوبیت بشید، شایسته لقاء رب بشید، وگرنه عذاب علیم دارید. عذاب علیم یعنی چه؟ یعنی اون چه خدا به عنوان انسانیت دادت میگیرد. مهدی درست کرد در طبیعت و نظام خودش که انسان انسانیت کنه. حالا نکرد، لازمه این که انسان انسانیت خودش رو تقویت کنه. مشی نبی هست، حالا مشی نبی یا نفذی رو از انسانیت میخواد بگیردش، یعنی شرایطش رو ازش میگیرد. اون شرایطی که انسان روش نده، شرایطیست که حکیم بقاش رو ممکن نمی کنه، نمیداره که ممکن بشه. مثل آجوریست که آجوریت را کرده برای ساختمان، از آجوریت میدازده، رسم آجوری دیگه نداره، سیر انسانی دیگه نداره. تمدنی که سیر انسانی نداشته باشه بقا نمیتونه داشته باشه. خب میگه که اینها همینا مشکلشون بود، این که به این روز افتادن، این که رو به انبیا واسدن، این بود که معنی بودنش رو گم کردن. چون معنی بودنش رو گم کردن، معنی بودن یعنی چی؟ یعنی یک حیاتی دارن تا ابد، نکتب و آثارهم، نکتب و ما قدمو و آثارهم، یعنی این بودن ابدیشون رو گم کردن. نتیجه چی شد؟ مقابل پیامبر واستادن، تمدن پیامبر را نپذیرفتن، کنار تمدن پیامبر از خیالات خودشون حرف ساختن، تمام شد. به پیامبر گفتن اگر از این حرفا دست بر ندارید چه کارتون میتونید؟ سنگسارتون هم میکنید و عذابتون هم میدید. مقابله اینجوری کردن و داعیان حق رو هم کشتن. چرا میتونن راحت داعیان حق رو بکشن؟ برای اینکه معنی بودن را معنی غیر بودن انبیا میشناسن. اینو من در یه جا دیگه عرض کردم، اگه میبینین راحت پسر پیامبر علیه السلام رو میکشن در کربلا، اول زندگی را طوری معنا میکنن که این نوع زندگی هیچ گرایشی، کششی، ربطی به بودن و نبودن پیامبر نداره. اول براشون معنویت ساقط میشه. چرا معنویت ساقط میشه؟ بلکه بودن خودشون را بدون معنویت هم میتونن معنا کنن، معنای دروغی میکنن. بنابراین دیگه میگن این آدم خوبی راست میگه، ولی نه اینکه بودن این موجب رحمت الهی برای ما میشه، نه، یه بودنی. حالا مزاحم بودن ماست، آدم خوبی هم از پسر پیغمبر هم از خودمونم نامه براش دادیم که بیاد، حکومت خوبیه، ولی الانه بودنش تهدید میکنه بودن ما را و تقویت عبید الله ابن زیاد بودن ما، بودنش تقویت نمیکنه. یعنی بودن عبید الله ابن زیاد میشه تقویت بودن من و ملک ری به من میده و بودن حسین ابن علی علیه السلام ضد بودن من میشه. حالا بودن خودم را میخوام. اینجاست که میاد با میسه دون داری امام حسین. قبول داره من امام حسین خوبه، شک هم نداره، چون در جاش بحث کردم اصلا نمیخوام وقت دون رو این بدارم. شما روی این کار کنید، همه اینا که پیامبر رو کشتن امومن میدونستن پیامبر آدم خوبی هم. یه چیز دیگه بود که راحت میتونستن پیامبر رو بکشن و این خطر بغل گوش همه خوابیدن، اون که بودنشون گره نخورد دست به وجود انبیا. یعنی فکر میکردن میتونن در زمین بمانن، زندگی زمینی بکنن بدون اینکه نبی در صحنه حیاتشون باشه. خدا میفرماد همچی چیزی نیست. ما اولا رحمتها را ازشون میگیریم از آسمان، دوم هم این که با یک صیحه نابودشون میکنیم. بعد میفرماد که اینها اینقدر تفکر نمیکردن، به تاریخ رجوع نمیکردن. رمز نابودی تمدنها و انسانهایی که گره خوردن به این تمدنها را نشناختن. الان یرا کم احلکنا قبلهم من القرون، آیا اینا ندیدن چه بسیار ملتها رو که ما هلاک کردیم؟ چرا هلاک کردیم؟ برای اینکه اینها همین سرنوشت همین فرهنگ رو داشتن. انهم الیهم لا یرجعون، و دیگه بر نگشتن به اون تمدنشون، به تعبیر علامه طباطبایی به اون عیش قبلی بر نگشتن. اینا تمام شدن. خامد شدن، خاموش شدن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که خداوند در آیه 12 فرماد که ما حیاتی میدیم و بعدم این حیات رو حفظ میکنیم و بعدم اون چه عمل میکنن و نتیجه عملشون رو ما ضبط میکنیم، بعد ملتی رو نمایش میده که اینها اینا نمیفهمیدن، مقابله کردن با پیامبران. ملتی رو نمایش میده که نه متوجهن حیاتشون مال خداست، نه متوجهن که بعد از مرگ زنده میشن، نه متوجهن که اعمالشون براشون ثبت میشه، نه متوجهن که این اعمال آثار داره و این آثار در سرنوشتشون تأثیر داره. اینا متوجه نیستن، چون اینا متوجه نیستن نتیجه چی شد؟ نابودی شد. بعد میفرماد که و نتیجه خیلی نتیجه آنه و این کلولما جمیع لده اینا مقدر اول تحت لفظی معنا کنید و نیم و نیست هیچ چیزی الا لما رو معنا کردن به معنای همون الا، الا این که جمیع اون لدینا هیچ نیست الا این که همشون لدینا، لدینا محضرون در نزد ما حاضرن، یعنی جهان در قبضه حق است، یعنی خداوند جهان رو در محضر خود دارن. یکی فکر کن اگر در شرایطی زندگی کنیم، میخوام دو تا تمدن رو مقایسه کنیم، خود خدا مقایسه کرده، یه تمدنی، یه فرهنگی، یه فلسفهی، یه بینشی، یه جهانبینی که معتقد است همه هستی در محضر حق است، خودش هم در محضر حق است و خودش یک منحنی از یک حکمت بزرگ است، حکمت بزرگ یعنی حکمت حق، اونچنان است که هستی با تمام حرکات حکیمانه در محضرشه و این آدم هم بود امروزش و بود فرداش و بود ابدیش یکی از پدیده هاییست در محضر حکیم. حالا اینا مقایسه کنیم با کسی که جهان را پدیده های اتفاقی می داند کناره هم، اصلا یکی در حیرانی و پریشانی و عدم امنیت و زحمت و فشارم، یکی در امنیت و عبودیت. خدا این پنج شش تا آیه که بعد میخوایم بخونیم همینو میخواد در جان ما تثبیت کنه. نمیدونم آیه 32 رو بحث کنیم تا بحث بعدی روشن بشه یا بحث رو کنیم تا آیه 32 روشن بشه. یکی آقا آیه 32 رو یه خود نگاه کنیم، میگه هیچ چیز نیست الا اینکه همش نزد ما، لدینا، لدینا یعنی در نزد ما، یعنی اساسا دوری از حق نیست در اونجا، یعنی همه عالم تماما در تدبیر مطلق حقن و حاضرن، یعنی یک جهان در محضر حق. خب حالا اگه یک جهان در محضر حق هست، یک قطره بیکار وجود داره توی عالم؟ مثلا یه معنا میده میگوی نه؟ شک داری؟ بگو من نمیتونم اینا رو بفهمم. یعنی با علم تجربه میشه فهمید که این قطره بیکار است یا با کار است؟ هیچ وقت نمیشه، چون تجربه در عالم است. چون وقتی که بخواید یه پدیده را بررسی کنیم باید در عالم قرار بگیریم. خب خود خدا میگه من یک سری اشاره به آیه 32 رو نگاه کنید و آیتون، دوباره برگردید آیه 37 رو نگاه کنید و آیتون، دوباره برگردید آیه 41 رو نگاه کنید و آیتون. یعنی اصلا چرا اینجوری بحث کرده؟ میخوام بگم میخوام آیه یعنی اشاره، یعنی جهت ذهن رو ببرم ببین جهان در محضر حق هست یا نیست. اگه جهان در محضر حقی که سنته چیه؟ آیه 12، آیه انما انا نحن نحی الموتا، هنوز رو اونجا. خب چطوری؟ آیه 32 رو با هم میخونیم و آیتون لهم و لهم، آیهی برای اونها که میخوان بفهمن که حیات رو خدا ایجاد میکنه و جهت حیات رو هم خدا حفظ میکنه. الارض المیته، میتت زمین مرده احیینا نه حتی یعنی زمین مرده ای که ما از این زمین مرده که زندش کردیم دانه ای که خارج بودم که هم نمیخورن همین آدم ها میخورن. به این آیه نگاه نکنید، بیاید این آیه را در یه سنت حکیمانه ببینید تا معنی خودتون را پیدا کنید. خدا کتاب طبیعی نیورده است برای ما، فیزیولوژی هم نمیخواد درس بده، خدا کتاب هدایت انسان آورده است. خب میگه که یه اشاره ای، یه آیه ای برای این آدم ها که بخوان بفهمن جهان در محضر کسی است که نهی الموتا لدینا محضرون، که جهان در نزد ماست که ما چه هستیم؟ نهی الموتا، ما حیات رو زنده می کنیم و نکتب و ما قدم و آثاره و اون چه می فرستن رو و اون چه که طبع اونه که می فرستن رو حفظ می کنیم. این که نگاه کن به طبیعت، این سنت احیای بعد از مرد، این زمین مرده بعد از برگ نیست، هست برهان بر وجود رد خیز هست یا نیست؟ خب ما کار نداریم برهان هست یا نیست، این حرف بالاتر از شعر مولویه. این میخواه بگه که نگاه کن به زمین، سنت ادامه حیات، سنت ظهور حیات رو در ساده ترین پدیده این زمین میبینی. تا کجا؟ تا اخرجنا منها حیان، ببخشید حبن، از این زمین یه حبه دانه‌ای خارج شد که میخوریم، که میخورن اونا که خدا باشون داره در صحبت نه. و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمره و ما عملت و ایدیهم افلا یشکرون. قصه تبلیغ آسونه که خب بله، و ما در این زمین باغ ها قرار دادیم، نخل ها قرار دادیم، تاکستان قرار دادیم، چشمه ها رویاندیم برای اینکه از ثمره اینها اینا بخورن، که چی؟ که خودشون مدبر این برنامه نبودن و ما عملت و عیدیه ما رو ناکیه فرمودن، یعنی دستهای اینها برنامه ریز این سیر و سنت نبود، ولی اینها از این برنامه ریزی مدبرانه عالم استفاده نکردن. افلا یشکرون، چرا؟ چون اشاره به اوناست که نابود شدن دا، اشاره به قومیست که سنت حفظ حیات رو نشناختن، در روبروی انبیاء و سنت انبیاء و سدن. میگه اقلایش کن، شکر معنیش مشخصه، یعنی در نعمت منعم را دیدن، یعنی در نعمت سنت رب رو دیدن. یه وقتی که بنده و جنابادی یه پدیده ای، یک لطفی، یک نعمتی روبرومون با میسته، یه وقت سادگی میکنیم بر نعمت نظر میکنیم، الحمدلله ما اینو داریم، یه وقت عاقلانه عمل میکنیم، از این نعمت سنت و انتظار منعم را میبینیم. مطمئن باشیم هر نعمتی نظامی رو و سنتی رو پشت خودش داره. خب شاکر کی را میگن؟ کسی که افقش بلندتر از نیست که نعمت را ببینه، منعم را میبینه و سنت منعم را میبینه. کودکان ببینید، کودکان آب نبات چوبی را میبینن، ولی بزرگان محبت پدر را در آب نبات چوبی که به بچه میده میبینن، یعنی بچه فقط مزه آب نبات چوبی را میبینه، ولی یکی یه خود بالاتر از بچه هست، از این آب نبات چوبی محبت پدر را میبینه، که یه جریانی میخواد که بحر طفل نو پدر تیتی کنه، میخواد از این طریقه بچهش رو به خودش جذب کنه تا بعد بتونه تاثیر تربیتی رو بچهش داشته باشه. یه وقت از یه کسی نعمت را میبینه که به بچه گلابی های خوبی، اینا حرفه، تا کسی از لذت بالاتر نیامده است اصلا را نیفتاده است. شما خود امتحان کنید، هر وقت در لذتها ماندی هنوز خوابی، هر وقت در لذتها نماندی بالاتر اومدی، یعنی یه وقت ما داریم یه جاده رو میریم، خسته میشیم روی سنگ میشینیم، معنی داره نشستن، میشینیم یه چایی هم میخوریم، اما معنی داره. در چای خوردن فرو نرفتیم، داریم میریم، یه جاده طولانی داریم، حالا چایی هم میخوریم، یعنی چای خوردن نمیبینیم، رفتن خودمون رو داریم، چای خوردن رو در رفتن میبینیم. ولی بچه که دنبال ماست که اینجوری فقط چای خوردن رو میبینیم، تمام وجود چه اصلا تیچیه، چرا ما بلند میشیم میریم، این خب بشینیم تا آخر چای بخوریم، اینجوریه دیگه. ما باید این چاکر باشیم، یعنی در این سیر و سنت یه جریانی ببینیم، در این نعمتها سیر و سنت حق را ببینیم. میگه افلا یشکرون، آیا اینا شکر کردن؟ خب معلومه که نکردن، چون میفرماد این کانت الا صیحتن، با یه صیحه نابود شدن. اینا چون شکر نکردن، معنی حیاتشون رو ندانستن، به خود نعمت ها چسبیدن، چون به نعمت ها چسبیدن میگه افلا یشکرون، شکر کردن دیدی که نکردن. سبحان الذی، به 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 این آیه، سبحان الذی خلق الازواج کلها، بلندتر از نیست خدا که همینطوری سر خلق کنه برای بشر. مگه خدا لاغب است؟ مگه خدا بازیگر است؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها کلها من ما تون به طلعر و من انفسهم و من ما لا یعلم. منزه است خدا، اون خدایی که از هر موجودی زوج براش فرض کردن. سه نونو مثال زدن، از گیاها، از خودتون و اون سه که نمیدونید. زیاد ریزه کاری داره. سیاق آیه را حفظ کنیم، سیاق سوره را میخواد بگه شکر نکردن چون که نفهمیدن. این نعمت میخواد شما را به یک سنت بالاتری بکشونید، و این که شما فقط در دنیا و بازی دنیا مشغول میشید و قبول دارید، عموما آدم ها قبول دارن که خالق این دنیا خدا، یعنی کافر و مؤمن همه قبول دارن این دنیا خالق داره. شما یا هیچ ملت و تمدنی را نمیشناسید که منکر خالقیت خدا باشه. حتی شیطان، شیطان هم گفت که چی؟ خلقت بو من تین و خلقتنی من نار، یعنی قبول دارید. شیطان هم خدا را قبول داره به عنوان خالقیت. مشکل شیطان چیه؟ اینه که سنت تعالی انسان و حضور نبوت برای صعود انسان را منکرن، تمدنهای منحرف. امروز شما در اروپا، اروپای بعد از رنسانس، یعنی اروپای کوک دیگه، در اروپای بعد از رنسانس حسب خدا نشد، حسب نبوت شد. و اگه بشر امروز به این روز رسیده است، مشکلش حس نبوت است. برنامه را از پیامبران نمیخواد، ولی خدا را به عنوان یک خالق قبول دارد. میگه که سبحان الذی، بلندتر از این حرفات، این توهین به خدا که فقط خدا خلق کرده که ما غذا بخوریم و زندگی کنیم. نه، این حرفا نیست. یک نعمت جهت دارد، همه در نزد ماست و ما هم آثار و اعمال اینها را حفظ میکنیم، در ازای اعمال و آثار اعمال اینها برخورد باشون میکنیم، نبی را میفرستیم که اعمال اینها و آثار اعمال اینها به نفع اینها باشه، که وقتی برشون عرضه میکنیم بر خودشون نشوریده باشن. سیاق خیلی عجیبه سا. حالا میخوایم برمیگرم از اول سوره یاسین رو بحث میکنیم، چون از اول این داره میگه چی؟ بله قرآن الحکیم، اصلا بحث قرآن است و نبوت. انک لمن المرسلین، اصلا بحث نبوت است. قسم هم میخوره سویه بل قرآن حکیم، قسم به قرآن حکیم که بحث کردیم، حکیم تو پیغمبری. پس تمام بود تو برای اینه که بشر در خود نماند. خب یه بآیتون آیه دیگه، نمونه دیگه، که این سیر لغو نیست، و آیتون لغمون لغ. این میخوام یه تکه بیه راجع به آیه 36 بگم. ببینید اینجا سه موضوع را گفته، یه موضوعش برای ما مسلم مشهوره و من ما لایلی، میگه در هر موجودی یه زوج داره، یه نر داره، یه ماده. اینا را خیلی ما روش پوز نمیدیم، مهمه. بله روزی که اصلا کسی باورش نیمد گیاها نر و ماده دارن، صریح آیه قرآن است که چی؟ خلق الازواج کلها من ما تون به طول عرض، یعنی همین چیزایی که روی زمین میروید ازواج داره، نر و ماده داره. اینجا میگم پوز نمیدیم چون کتاب هدایت همه حقایق رو میگه ولی جهت انسان براش مهم است. بعد میفرماد من انفسم، یعنی از خودتونم ما مزدوج خلق کردیم، یعنی نر و ماده خلق کردیم. و من ما لایلم، یعنی یه سری چیزا هست که نمیدونن مردم، اون گروهی که مقابل انبیا واسن نمیدونستن، یا اینجا مربوط به کل آدم هست که یه سری چیزا هست که نر و ماده است و ما نمیدونیم، یعنی ما بشر یا اون بشرها نمیدونن. در صورت حرف اینه که چیزهایی هم هست که زوج دارن و غیر این موجودات هم که اشاره کرده است، یعنی گیاهان و خودمون. آیا مثلا پیشبینی کرده است که مثلا موجودات ذره‌بینیه و چه میدانم؟ آیا حسایی است که هنوز در عرصه بشر نیست که تجربه کنه؟ نمیدانم. میخوام عرض کنم که این اشارات رو ما خیلی روش علمه وقت نمیخواییم بگذاریم، یه نکاتی هست اما سیاق رو گم نکنیم. یک و آیهی بر این که جهان در محضر حکیمت، یه نمونه شدیدیم، دیدیم که این طبیعت از جایی شروع میشه به جایی ختم میشه برای یک جهتگیری انسانی، نه برای خوردن غذای انسان. شک یعنی جهت نعمت را به منعم کشانده است. و آیتون لهم اللیل نسلخ منهن نهار فاذاهم مسلمون. و یه آیه دیگه بر این که جهان در محضر حق است، این که لهم اللیل، برای اینها شبی قرار دهیم، از اون شب روز بیرون کشیدیم و بعد روز را دوباره چی؟ به شب کشوندیم. فاذاهم، اونها تاریک شد دورشون، یعنی این سیر شبا رو. خب و شمس و تجلی لمستقر لها، این شمس هم جریان دارد. قدیما فکر میکردن که آسمون طوری است که مثل یه تاق است و این ستاره ها و خورشید اینا به تاق چسبیدن و فکر کردن زمین میچرخه، نهایت یعنی فکر کردن زمین میجنبه. سیر تاریخی یه زمانی فکر میکردن که به اصطلاح ستاره ها میجنبن، ولی این که یک مداری داره تو این مدار مستقر لمستقر لها و شمس و تجلی، میفرماد شمس جریان داره برای اون استقرارش. حالا استقرارش یعنی همون سیرش، یعنی همون حالت مداری که داره که یعنی سیر میکنه، یا نه لمستقر لها، برای اینکه بالاخره این شمس به یه جای استقرار پیدا میکنه و زمین و زمان تمام میشه نظامش. بگذاریم، مهم اینه که این جریان شمس رو اشاره میکنه، ولی نمیخواه بگه که خب ما میخواهم یه نجوم درس بدیم، نه اصلا از این حرفا واردش نشیم. ذالک تقدیر العزیز الحکیم، این یک اندازه‌گیری یا نظمی است، یک خلاصه حکمت چیز، یه چیزی نیست که از دست خدا در رفته، یه تقدیری است، یک انضباطی است در عالم از طرف خدای عزیز حکیم. یعنی اولا عزیز است، یعنی یه احاطه کامل بر این آدم دارد. در ثانی ببخشید علیم، حالا میگیم که سیاق حکیم است، ولی اینجا چون میخواد بگه چه عالمانه است، یه اندازه‌گیری دقیقی شده است، گفته از حکیم علیم، میگه که عزیز است یعنی نفوذناپذیر است و عالمانه این کار شده است. بعد میگه حالا قمر چی؟ بل قمر قدرنا و منازلم، ما منازل برای قمر برای ماه قرار دادیم. حتی عاده کل خرجون القدیم، خرجون یعنی اون شاخه خرما، حالا شاخه خرما وقتی که به خشک کج میشه دیگه، شاخه انگور هم گفتن فرق هم نمی کنه، دیدیم شاخه انگور هم خوش است، اون شعبه اصلیش که شبکه ازش جدا میشن، وقتی که خوش میشه کج میشه. میگه این ما هم ما اندازه زدیم براش منازلی را، اما این منازلش خطی سیاسی چلی یعنی دایره‌ای. میگه کل حتی آده برمیگرده این منازل، کل ارجونه قدیم مثل یه شاخه یه خرمایی کهنه شده خشک شده. حالا لشمس و ینبقیله ها انتدر کل قمه هست، نه خورشید میتونه جلو بزنه از ما شنشونه که برسه به ما، ولی لیلو سابقا نها، نه شب از روز جلو میزنه، چون شب و روز در رابطه با چی میشه؟ زمین و خورشید. نه خورشید با ما اصطکاک دارن نه زمین با خورشید اصطکاک داره، چون شب و روز رو در رابطه با گردش زمین و مقابله با عدم مقابله با خورشید در رسمیت بگذاریم. ولن لیل و سابق و نهار. خب اینم داشته باشی. و آیتون لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. نشونه دیگه بر اینکه جهان در محضر حق است و حفظ جهان تماما در دست یک حکیم است، این که فرزندان نور چشم همین هایی که منکر نبوتن را ما نظامی ساختیم که بر روی کشتی ها حفظ میشن. این یک انضباط طبیعی است در عالم. و خلقنا لهم من مثلهی ما یرکبون، این همین کشتی ها را رو زمین ساختیم همون را که سوار میشن. و این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون. اگه میخواستیم همشون را غرق میکردیم، هیچ کس هم صداشون را نمیشنو. بلا هم یونقذون و نمیتونستندم از دست این دریایی که داره خفشون میکنه نجات پیدا کنن الا رحمتن مننا و متاعا الهی. الا این که اگر دارن تو این طبیعت زندگی میکنن و طبیعت در خدمتش نفت، رحمتیست از طبیعت از ما و یه متاع موقت هست، یعنی اینا نمیتونندم تا ابدی در این طبیعت زندگی کنن. حالا که اینطور شد دیگه سیاه برد میشه، میگه همه اینا آیه چیه؟ که جهان در محضر ما. اینا میخواه خود بحث کنید، چون بعدش میگه حالا با این همه حرفا و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیهم و ما خلفهم لعلکم ترحمون سیرش میزنن. حالا نمیخواهم واردش بشید. دوباره از اول میگه آدم ها شما یه چیز را باید بدانید که بودان در معنای خالقی که جهان در قبضشه. پس بود خودتان را در رابطه با خالقی که جهان در قبضشه بشناسید. من یه مثال میزنم. یه وقت است که اخبار پر میشه که آقا یک ستاره دنباله‌دار را افتاده و نمیدونم حالا سن آقایون چقدر اختزا میکنه. تا سن من تاره 3-4 بار ستاره دنباله‌دار را افتاده است. اخبارم بدن مردم دنیا رو لرزوندن که اگه این ستاره خلاصه بخوره به زمین، زمین از بین میره و بعد این ستاره دنباله‌دار 2-3 برابر زمینم هست و دیگه هیچی، همه اون میمیریم بعدم این که نموردیم. این چه بینشیه؟ سوی این من حرف دارم. اگر که بدانیم جهان در قبضه حکیم است، یه خبرنگار ملحد که نمیفهمه که چطوره حرف بزنه، اون که نمیفهمه، اون جهان را یک پدیده گسیخته میداند که خودش هم گسیخته در این جهان است. ببینید با این دید اصلا نمیتونه جا خودش را پیدا کنه، جای دین هم نمیتونه پیدا کنه. حالا عکسش، اگر کسی بفهمد که جهان در محضر یک حکیم است، اینجوری در محضر حکیم است که تمام این آیتها غیر یک سنت است، اگر زمینی هست، اگر خورشیدی هست، اگر جایگاه صحابه هست، ساتاسی یعنی صحابی ها، ستاره ها، اگر که جایگاه مدارهای زمین هست، همه اینها رو حساب هست. اون تیکش که خدا اشاره میکنه که لشمس و یندقی لها انتدر کلقمر، یعنی اصلا زمین و زمان به هم نمیخوره، یعنی میخواه بگه که یک انضباط حکیمانه در این عالم هست، یعنی جهان در محضر حکیم هست. حالا اگه شما بدونیم جهان در محضر یک حکیم هست، موضع‌گیریتون در حیات چطوریست؟ یا سبو یا خوب می یا قده باده کنه، یک کپ خاک در این میکده ضایع نشود. حالا وقتی در میکده ای زندگی میکنیم که یک کپ خاک ضایع نمیشود، استراب نگهداری جهان را دارید یا استراب نگهداری خودتون را در جهان؟ خیلی فرق است. اصلا این تمدن بناش بنای این است که خدای حکیم حاکم نیست، یعنی نمیاد از پتانسیل های طبیعت برای حفظ خودش استفاده کنه، با یک استراب و حرص و بلایی طبیعت را میخواد حفظ کنه و خودش از دست میده. مگه نه؟ خودشون میفرمان ما تمام انرژی را صرف کردیم که زندگی خودمون را در این طبیعت حفظ کنید خودمون رو از دست دادیم. انصافا امروز بشر داره چه کار میکنه؟ میگه تمام تلاشش این نیست که خودش رو حفظ کنه و تمام تلاشش این شده که عمرش رو صرف زندگی بکنه که میخواد این زندگی رو حفظ کنه. خب یه عمر برش نمونده چی رو حفظ کنه؟ خلاص شد بشر مرد. نقول الکترون میگه گفتیم که در قرن 19 هم گفتیم خدا مرد، در قرن 20 متوجه شدیم انسان مرد. انسان کو؟ انسان مرده. امروز در صحنه انسانی که نفهمد در محضر حکیم زندگی میکند نمیاد تلاش کنه خودش را احیا کنه، اصلا خودش را فراموش میکنه. دیگه آقا ستاره دنباله کنید چه عدایی در اون میگن، همین اخیرا بود دیگه دو سه ماه پیش، چه عدایی در آوردن. هر روز مردم شب خواب میگیرن که امشب آقا ستاره دنباله دار میخوره به زنی آما میمیری. این جوری ذهنیت ها را پر کردن، این زندگی ها را لگدمال خیالات کردن. حالا یکی هم میگه آقا این حرفا چی قطره ای که از جویباری میرود در پی انجام کاری میرود. سوره رعد سوره عجیب است، میفرماد که رعد آسمانم رعد ابرها هم تسبیح خدا میکرد. اینجوری جهان در قبضه حق میگه که وقت حالا با این دید معنی کن خودت را. ببینید چه معنی شما پیدا کردی؟ تو اصلا معنی چه؟ هیچ. ما آمدیم روی این زمین که در نظامی که خدا ایجاد کرده است خودمون رو اصلاح کنیم، خودمون رو نجات بدیم. این حرفا رو هیچ وقت شما از زبان امام و علمای دین سراغ ندید که آقا حالا اگه ما نابود شدیم چه کار کنیم. آقا مثلا آمریکا یه سر به سر اومده، اصلا قرد یه عالم حکیم اصلا میلرده از این چیزا. والله اگه بدرست مثلا مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی این جمله دارم، من از کسی تو بی واسطه سراغ دارم، یعنی یکی از آقایی که شنیده بود، خیلی هم نمیخواست مؤید ایشون باشه ولی میگه آقا عجیبه ایشون تو همون جریانی که آقایون هی تلاش کردن که با آمریکا یه خود رفیق بشیم بلکه سر به سرمون نگذره، ایشون فرمودن والله من از آمریکا اصلا نمیترسم. آره تو اون جوالت تو جوال مسجد معلوم همه دل الحمدلله سالم است. خب ببینید این اصلا معنا نمیده کسی، یعنی که جهان دست خداست و اگر بناست که ما بعد عمل کنیم که باید صیحه انجام از بین بریم. اگه آمریکا که رفیقمون باشه که هیچی، همه دنیا رفیقمون باشه از بین میشه. اگر هم بناست خدا رفیق ما باشه، فرمود که عزیز است، عزیز علیم در خدمت ما قرار داریم. وقتی ما در خدمت عزیز علیم باشیم، عزیزیم علیمی، یعنی علیمی یعنی راه بیراه نمیریم که بخورم زمین، یه نوع زندگی دیگه میشه. وقت زندگی که انسان دغدغه داشته باشه خودش را حفظ کنه، دست به دامن انبیا میزنه. وقتی که انبیا معنا میدن در این زندگی، مطلقا معنا میدن. و زندگی که انسان خودش را آشفته، جهان را آشفته بداند، زندگی است که چی؟ به هر اشاره میدنه. میگن آقا عزیز بودو که نجات پیدا کنی، ببینن مردم چطوری هم؟ به هر اشاره میدنن همان به خلع میرسن، همان به خدا میرسیم. نسألك و ندعوك یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعذبنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك پروردگار به حق قلبی که این قرآن را بر او نازل کردی قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا به عزت فاطمه زهرا عشق اهل البیت را در جان ما شعله ور بگردان. خداوندا ما را متوجه معارف عظیمه این خاندان بگردان. خدایا بر ما منت گذار و قلب امام زمان عزیزمان را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خداوندا این انقلاب عظما، این انقلاب عظیم لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما مبارک و پایدار بدار. خدایا ما را شایستگی خدمت به این انقلاب و سربازی برای این انقلاب عطا بفرما. خداوند قلب ملت ما را متوجه عظمت این انقلابشان بگردان. خدایا قلوب این ملت را نسبت به همدیگر مهربان بگردان. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند خدایا موفق و معیدشان بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا حکمش را نافذ بگردار. خداوندا دبل حقوق ما را از ما راضی بگردان. خداوندا توفیق صله رحم و احسان به والدین به ما عطا بفرما. خداوندا محبت خودت را به لطف خودت در جان ما بیش از پیش ایجاد بگردان. خدایا عشق به بندگی را در ما مرحمت بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.
سلام علیکم.